ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فدریکا موگرینی برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای وین به عربستان و ایران سفر می‌کند. هزاران تن در نیویورک علیه توافق هسته‌ای با ایران دست به تظاهرات زدند. و وزیر دفاع آمریکا بدون اطلاع قبلی وارد بغداد شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته آینده برای گفتگو با مقامات ایران و عربستان سعودی به تهران و ریاض سفر می‌کند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفته که سفر خانم موگرینی روز دوشنبه با دیدار او با عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان در ریاض آغاز خواهد شد و دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که درباره مسائل منطقه‌ای پس از این دیدار خانم موگرینی به ایران سفر خواهد کرد. این دفتر همچنین گفته که خانم موگرینی روز سه‌شنبه به تهران خواهد رسید تا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره روند اجرای توافق وین گفتگو کند. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در مقاله مشترکی که روز چهارشنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کردند و آن را نه فقط بهترین راه برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای بلکه تنها گزینه با دوام و معتبر برای رسیدن به چنین هدفی نامیدند. به نوشته این دو مقام بلندپایه دولت آمریکا، زمانی که باراک اوباما وارد کاخ سفید شد با ایرانی روبرو بود که به چرخه سوخت اتمی دست یافته بود، مرکزی برای غنی‌سازی اورانیوم در دل کوه داشت، در حال دستیابی به 20,000 سانتریفیوژ در حال ساخت راکتور آب سنگین بود و ایران همچنین در حال تولید پلوتونیوم نیز بود. اما اکنون با توافق به دست آمده، نگرانی‌ها در این مورد به گفته وزرای خارجه و انرژی آمریکا مرتفع شده است. و اما در خبر دیگر، هزاران تن عصر چهارشنبه به وقت محلی در میدان تایمز نیویورک علیه توافق هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تجمع از سوی تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه پیشین و فعلی کنگره آمریکا از جمله جورج پاتاکی رهبری شد. وی در جمع معترضان یهودی و طرفداران اسرائیل گفت: در طول مذاکرات دستیاران باراک اوباما می گفتند نرسیدن به یک توافق بهتر از دستیابی به توافق بد است، اما اینک به یک توافق بد رسیده ایم. آقای پاتاکی از نمایندگان کنگره آمریکا خواست تا به گفته او برای دفاع از مردم آمریکا و امنیت آنها به این توافق رأی مخالف دهند. و اما در خبری معتبر، جمهوری خواهان و لابی آیپک برای عدم تصویب توافق هسته‌ای با هم متحد شدند. با وجود تلاش‌ها برای رسیدن به توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک، اما همچنان مخالفت‌ها برای تصویب نهایی آن در دو مجلس ایران و آمریکا توسط جناح‌های تندرو هر دو کشور در جریان است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
سه تن از وزرای دولت آمریکا قرار است روز پنجشنبه در مجلس سنای این کشور به دفاع از مفاد توافقنامه هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی بپردازند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان کری وزیر خارجه، ارنست مونیز وزیر انرژی و جک لیو وزیر خزانه داری آمریکا در حالی قرار است به سوالات کمیته روابط خارجی سنا پاسخ دهند که در میان تعدادی از این نمایندگان نگرانی‌های عمیقی در مورد احتمال تفره رفتن ایران از بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی و همینطور استفاده این کشور از میلیاردها دلار دارایی‌های آزاد شده اش برای بی‌ثبات کردن منطقه خاورمیانه وجود دارد. در این میان، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 31 تیر ماه گفت او و سایر اعضای کنگره هر کاری انجام می‌دهند تا از اجرای توافق اتمی با ایران جلوگیری شود. جان بینر در سخنانی که خبرگزاری آسوشیتد پرس بخش‌هایی از آن را منتشر کرده گفته است اعضای کنگره در دیدار با تیم رئیس جمهوری آمریکا پرسش‌های بسیار سختی مطرح خواهند کرد، چرا که به گفته وی یک توافق بد امنیت مردم آمریکا را تهدید می‌کند. وی تاکید کرد که نمایندگان هر کاری از دستشان برآید برای جلوگیری از تصویب توافقنامه هسته‌ای انجام خواهند داد. اظهارات رئیس مجلس نمایندگان آمریکا چند روز پس از سخنان نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در این مجلس، بیان می‌شود که با توصیف توافق به دست آمده در وین به عنوان بهترین گزینه ممکن نسبت به تصویب این توافق در کنگره ابراز خوشبینی کرد. پیش از این، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با دفاع از توافقنامه هسته‌ای گفته بود:
I am confident that this deal will meet the national security interests.
من مطمئنم که این توافق منافع امنیت ملی ما را تأمین می کند. بنابراین من هر قانونی را که مانع اجرای این توافق شود ویتو می کنم.
از سوی دیگر کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به ایپک در یک اعلان رسمی تاکید کرد قصد دارد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده صدها تن از افراد عضو لابی‌های خود را به مقابله کنگره آمریکا بفرستد تا با حضور خود قانونگذاران و به خصوص آن دسته از نمایندگان دموکرات را که هنوز تصمیم قطعی نگرفتند قانع سازند که علیه توافق هسته‌ای با ایران رأی بدهند. به گزارش رویترز این گروه قصد دارد حتی روندی تبلیغاتی را آغاز کند که شامل تبلیغات تلویزیونی هم خواهد شد و حدود 20 میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت. در همین راستا روز چهارشنبه هزاران نفر با تجمع در میدان تایمز نیویورک شعارهایی علیه توافق هسته‌ای با ایران سر دادند که در میان آنان چند سناتور جمهوری خواه نیز دیده می شدند. سازمان دهندگان این تجمع تعداد افراد شرکت کننده را حدود 10,000 نفر تخمین زدند. اسرائیل نیز از جمله مخالفان سرسخت توافق وین است و سفیر این کشور در آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با 30 تا 40 عضو جمهوری خواه کنگره از آنها خواست مانع تصویب توافق هسته‌ای با ایران شوند. این در حالی است که نمایندگان جمهوری خواه در هر دو مجلس قانونگذاران و سنا از اکثریت برخوردارند و بر این باورند که متن توافق هسته‌ای به قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران و تهدید متحد آمریکا در منطقه یعنی اسرائیل خواهد انجامید. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه ساکن اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا در مورد میزان موفقیت احتمالی ایپک برای رد شدن توافق هسته‌ای ایران در کنگره معتقد است
گروه هایی که مخالف این توافقنامه هستن اکثریت کافی رو ازش برخوردار نیستن که بتونن جلوی وتوی آقای اوباما رو بگیرن. از الان تا آخرین روزی که میشه جلوی این توافقنامه رو گرفت بایستی همه منتظر باشیم که دولت اسرائیل و حامیان دولت اسرائیل در آمریکا و مخالفان آقای اوباما سعی حد اکثر خودشون رو خواهند کرد برای جلوگیری از این توافق. در حال حاضر احتمال اینکه اعضای حزب دموکرات بپیوندند به جمهوری خواهان کم هست.
تلاش جمهوری خواهان و همراهانشان در ایپک در حالی صورت می‌گیرد که دموکرات‌ها و اعضای دولت آمریکا نیز دلایل خود را برای تصویب توافقنامه هسته‌ای ابراز می‌کنند. جان کری وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده طی مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید با دفاع دوباره از توافق 23 تیر ماه در وین می‌گویند این توافق نه تنها بهترین راه که بادوام‌ترین راه برای آن است که تهران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آنها بار دیگر تاکید کردند که این توافق بر پایه راستی آزمایی و نه اعتماد بنا شده است. کنگره آمریکا در مهلتی 60 روزه تا 26 شهریور ماه فرصت دارد تا در مورد قبول یا رد توافق هسته‌ای تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
گرد و خاکی روی هوا می‌بینی همون خاک فرسوده‌ای هستش که از اطراف شهرهای ما از عرصه‌های طبیعی که قبلا مرتع بودن یا دریاچه‌ای بودن اونجا بلند شده.
موقعی که شرکت‌های خارجی بیان و روی تولید انرژی‌های با مصرف کمتر و با افیشنسی بالاتر کار کنن آینده کشور از این دید در حال تحوله.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و اما اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز پنجشنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. وزارت دفاع آمریکا گفته که آقای کارتر برای گفتگو با مقامات عراقی دیدار با فرماندهان واحدهای نظامی آمریکای مستقر در عراق به بغداد رفته است. این نخستین سفر اشتون کارتر به عراق از زمان انتخابش به عنوان وزیر دفاع آمریکا محسوب می شود. وزیر دفاع آمریکا در روزهای گذشته با سفر به کشورهای اسرائیل، اردن، عربستان سعودی با مقامات این کشورها درباره توافق هسته‌ای اخیر با ایران گفتگو کرده بود. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد که رهبران دو کشور ترکیه و آمریکا برای مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی موافقت کردند که برای متوقف کردن روند جابجایی جنگجویان و بالا بردن امنیت مرزهای ترکیه و سوریه همکاری‌های دو جانبه خود را افزایش دهند. دوشنبه هفته جاری انفجار انتحاری در یک مرکز فرهنگی در شهر سروچ ترکیه باعث کشته شدن 32 نفر شد. مقامات دولت ترکیه با اعلام شناسایی عامل حمله انتحاری اخیر در این کشور از ارتباط احتمالی او با گروه داعش خبر دادند. و سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت باراک اوباما آخرین مراحل برنامه خود را برای توقف فعالیت بازداشتگاه خلیج گوانتانامو آغاز کرده است. جاش ارنست در یک نشست خبری گفت که بسته شدن این محل در راستای منافع ملی و از اولویت‌های دولت آمریکاست. به گفته او مقامات دولتی در مراحل آخر تهیه پیشنویس این طرح و ارائه آن به کنگره هستند. آقای ارنست تصریح کرده که سالانه 100 میلیون دلار پول دور ریخته می شود، آن هم فقط برای نگهداری 116 زندانی. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تلاش‌های رئیس جمهوری آمریکا در سال‌های اخیر برای بستن این زندان با موانع مختلفی از جمله مخالفت کنگره روبرو بوده است. و استیون هاوکینگ، فیزیکدان، کیهانشناس، نویسنده و مدیر تحقیقات مرکز کیهانشناسی نظری در دانشگاه کمبریج، به تازگی پروژه‌ای 100 میلیون دلاری را برای کشف حیات در دیگر کرات زمین، کرات منظومه شمسی راه اندازی کرده است. پروژه اولیه این کار 10 سال عنوان شده. پروژه اولیه این کار 10 ساله اعلام شده و یک میلیاردر روسی ساکن آمریکا هم این پول را در اختیار تیم هاوکینگ قرار داده است. بیشتر بشنویم از حسن فرامرز.
پروفسور استیون هاوکینگ به دنبال کشف حیات در کرات دیگر است. این فیزیکدان برجسته انگلیسی که مدیر تحقیقات مرکز کیهانشناسی نظری در دانشگاه کمبریج است، پروژه‌ای را با بودجه اولیه 100 میلیون دلار راه اندازی کرده است تا جستجو برای حیات فرازمینی را آغاز کند. به گزارش ABC، پروفسور هاوکینگ روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت که چیزی که این پروژه را از سایر پروژه‌ها متمایز می‌کند، این است که این بار به منابع گسترده و به قوی‌ترین تلسکوپ‌های موجود در جهان دسترسی داریم که به ما اجازه می‌دهد تا به این سوال اساسی پاسخ دهیم که آیا ما در این دنیا تنهاییم یا اینکه زندگی در کرات دیگر نیز وجود دارد. هاوکینگ گفت انسان شدیداً نیازمند این است که کشف کند و بیاموزد. به علاوه ما انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستیم و برای ما مهم است که بدانیم آیا در این کیهان تاریک تنهاییم یا نه. دستندرکاران این پروژه که Breakthrough Initiatives نام گرفته معتقدند که با کمک دو دستگاه از قوی‌ترین تلسکوپ‌های جهان که یکی در ایالت ویرجینیای آمریکا و دیگری در استرالیا است، می‌توان تمام کهکشان راه شیری و سایر کهکشان‌های همسایه را رصد کرد و به دنبال امواج رادیویی یا نورهایی گشت که ساخته و پرداخته موجودات فرازمینی است. این تلسکوپ‌ها در مقایسه با تلسکوپ‌های پیشین 50 برابر قوی ترند و می توانند 10 برابر مساحتی را که تلسکوپ های قبلی پوشش می دادند پوشش دهند. به گزارش ABC، پروفسور هاوکینگ در کنفرانس روز دوشنبه گفت تمدنی که بتواند یکی از پیام‌های ارسالی ما را دریافت کند احتمالاً میلیاردها سال از ما جلوتر است. اگر چنین باشد، آنها از ما بسیار قوی‌ترند و ممکن است ارزش ما برای آنها مثل ارزش یک باکتری برای انسان باشد. در ویدیوی سخنرانی پروفسور هاوکینگ که میل آنلاین نسخه از آن را منتشر کرده، وی ضمن تأکید بر مهم بودن این پروژه گفت برای شناخت کیهان باید اتم‌ها، نیروهایی که اتم‌ها را به هم پیوند می‌دهد، رابطه بین زمان و مکان، تولد و مرگ ستاره‌ها، رقص کهکشان‌ها و راز سیاه‌چاله‌ها را شناخت. اما این کافی نیست. این نظریه‌ها نمی‌تواند همه چیز را توضیح دهد. به گفته هاوکینگ این نظریه ها نور ستارگان را توضیح می دهند، اما نور تابیده از زمین به فضا را توضیح نمی دهد. برای فهم این نور باید حیات و ذهن را شناخت. هاوکینگ گفت ما معتقدیم زندگی به خودی خود بر روی زمین شکل گرفت. بنابراین در این دنیای لایتناهی ممکن است شبیه آنچه در زمین روی داده در جاهای دیگر هم روی داده باشد. ممکن است در این فضای پهناور باشند کسانی که از کرات دیگر به نور زمین نگاه می کنند و می دانند منشأ این نور چیست، و یا اینکه ممکن است اصلا هیچ کس در آن جاها نباشد و نور زمین در فضایی تاریک و سرد گم شود.
گزارش همکارم حسن فرامرز بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر.